نارینیم و نونن نور.
واکنش های جهانی به سربریده شدن دومین گروگان ژاپنی توسط داعش و ابراز همدردی با مردم ژاپن. پرزیدنت اوباما گفت آمریکا به تلاش‌هایش برای نابودی گروه‌های افراطی ادامه می‌دهد. افزایش تلفات ارتش اوکراین و تشدید درگیری‌ها با شکست مذاکرات برای آتش‌بس در شرق اوکراین. بازگشت هزاران فعال دموکراسی خواه به خیابان‌های هنگ کنگ در اعتراض به سیاست‌های چین و تأکید بر حق رأی واقعی.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. پیکارجویان موسوم به داعش در اقدامی بی‌رحمانه دیگر کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی را که در ماه اکتبر سال گذشته به اسارت گرفته بودند، گردن زدند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن اظهار همدردی با مردم ژاپن گفت گوتو جسورانه در طول فعالیت‌های خبرنگاریش ظلمی را که بر مردم سوریه رفته است به جهانیان گزارش می‌کرد. یگانه ارسباران گزارش می‌دهد.
در پی انتشار ویدیویی که گردن زدن کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی را نشان داده است، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن گفت کشورش هرگز تسلیم تروریست‌ها نخواهد شد.
ژاپن هرگز تسلیم تروریست‌ها نمی‌شود. ما سطح کمک‌های بشردوستانه به مردم منطقه را افزایش خواهیم داد و قاطعانه به مسئولیت خود در تلاش بین‌المللی در جنگ با تروریسم عمل خواهیم کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد ضمن محکومیت قتل بی‌رحمانه گوتو گفت آمریکا به تلاش برای تضعیف و نهایتاً نابودی داعش ادامه خواهد داد. پرزیدنت اوباما در این بیانیه همبستگی خود را با مردم و نخست وزیر ژاپن اعلام کرد. مردم ژاپن به همراه مادر و پدر کنجی گوتو با روشن کردن شمع در شهر توکیو یاد او را گرامی داشتند.
مطالب الحکومه ان تكون جاده جدا.
در همین حال پدر معاذ الکساسبه، خلبان اردنی که در اسارت داعش است، از دولت اردن خواسته است برای تضمین سلامت وی و در تلاش برای آزادی وی از اسارت مذاکره با داعش را جدی بگیرد. سرنوشت گوتو و خلبان اردنی به نوعی به یکدیگر گره خورد. داعش هفته گذشته در نوار صوتی که گفته می شود صدای گوتو بود، از اردن خواست معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را با ساج در ریشاوی، زن تروریستی که در اردن زندانی است، مبادله کند. دولت اردن هفته گذشته آمادگی خود را برای مبادله ساج در ریشاوی با معاذ الکساسبه را اعلام کرده بود، اما به شرط آنکه از زنده بودن خلبان خود اطمینان حاصل کند. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
شهر کوبانی در شمال سوریه به طور کامل آزاد شده و شبه نظامیان داعش از آن عقب نشینی کردند. پیشمرگاهای کرد که در 6 ماه گذشته خط اول جبهه نبرد کوبانی را تشکیل می‌دهند، ساختمان‌های اداری را که اکثرا در شرق آن شهر است به تصرف درآوردند و شبه نظامیان داعش نیز با انتشار ویدیویی به ناکامیشان در این نبرد اعتراف کردند. مهران پایور گزارش می‌دهد.
پیشمرگه‌های کرد و حامیان بین‌المللی‌شان در نبرد کوبانی پیروز شده‌اند، اما این شهر و حومه‌اش به تلی از خاک بدل شده است. کانتون کوبانی یکی از 3 منطقه اداری خودمختار در کردستان سوریه است و یکی از مقام‌های ارشد کوبانی هم می‌گوید بازسازی این شهر از عهده آنها خارج است.
دولت این کوالیسیون بروری آمریکا دیز دستک بده کانتون.
افزون بر این، همانطور که کانتون کوبانی به صورت نماد مقاومت در برابر تروریسم در جهان درآمده، امیدواریم که جامعه بین الملل نیز از ما حمایت کند تا از مبارزه با داعشی ها سربلند بیرون بیاییم.
اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد سرتیپ حسین منصور، یکی از فرماندهان ارشد پیشمرگه ها، روز شنبه در جبهه کوبانی کشته شده است. در روز جمعه هم سرتیپ شیرکوه فاتح، یکی دیگر از فرماندهان عملیاتی پیشمرگه ها، به همراه 8 پیشمرگه دیگر نزدیک کرکوک کشته شدند.
روحی روجی امدوی کشته و مکوبانی پاکش کرد.
اسمت حسن سخنگوی واحدهای مدافع خلق که نقش بزرگی در درگیری‌های زمینی در کوبانی داشتند روز یکشنبه گفت استحکامات دفاعی شهر هنوز کامل نشده و نیروهای تحت فرمان او مصممند در قدم بعد تعدادی از روستاهای کلیدی در اطراف کوبانی را آزاد کنند.
سبب انسحابنا الا ان لم
در اقدامی کم سابقه یکی از افراطیون دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به ناکامی آن گروه در نبرد کوبانی اشاره کرد، اما معلوم نیست این ویدیو به دستور سرفرماندهی آنها پست شده و یا عملی فردی و حاکی از اعتراض است. اواخر تابستان شبه نظامیان گروه داعش با حمله به شهر کوبانی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه تقریبا 300 روستای اطراف آن را نیز به اشغال درآوردند. مهران پایور، صدای آمریکا.
نهادی به نام مأموریت امداد سازمان ملل متحد میگوید حداقل 1375 نفر در منازعات عراق در ماه ژانویه کشته و بیش از 2100 نفر نیز زخمی شدند. بنا به آمار منتشره از جانب اینها، در میان این تلفات که اکثر آنها در درگیری های افراطیون موسوم به داعش با نیروهای کرد و سربازان دولت مرکزی عراق کشته شدند، 790 غیر نظامی به چشم می خورد. و در خبری مربوط به ایران، روزنامه نیویورک تایمز میگوید پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روزنامه واشنگتن پست، به دست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب افتاده است که به صدور احکام سنگین شهرت دارد. قاضی صلواتی در صدور احکام دادگاه معترضان به انتخابات سال 88 نقش کلیدی داشت و در 5 سال گذشته فعالان سیاسی و مدنی را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است. تابستان امسال روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای از قاضی صلواتی به عنوان یکی از قضاتی نام برد که تحت تأثیر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی وظیفه سرکوب روزنامه‌نگاران را در ایران بر عهده دارند. و روزنامه کیهان چاپ تهران در مطلبی خواستار قتل نویسندگانی شده است که به گفته این روزنامه اراجیف می‌نویسند. نویسنده این مقاله روزنامه کیهان با استناد به آیات قرآن استدلال کرده افرادی که با اراجیف رسانه‌ای امنیت جامعه را تهدید می‌کنند محدور الدم هستند و باید به بدترین شیوه به قتل برسند. به نظر می‌رسد این یادداشت در روزنامه کیهان در واکنش به اعتراض‌ها به ادامه بازداشت غیرقانونی موسوی و کروبی و دیگر معترضان به انتخابات سال 88 باشد، چون نویسنده تاکید کرده باید فتنه‌گرانی که دست از کارشان برنمی‌دارند را به شدت سختی و خاری مجازات کرده و به قتل رساند. روزنامه کیهان زیر نظر دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. و در ایران 20 نماینده مجلس بار دیگر خواستار افشای نام نمایندگانی شدند که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق پول گرفتند. هفته پیش این نمایندگان خواستار افشای این لیست شده بودند، اما هیئت رئیسه مجلس با آن مخالفت کرده بود. آقای رحیمی که در ارتباط با فسادی گسترده به زندان و جریمه مالی محکوم شده است، به تازگی فاش کرده است که در انتخابات مجلس هشتم به 170 نماینده کمک مالی کرده بود. آرش سیگارچی جزئیات بیشتری دارد.
ادامه پرونده فساد دولتی احمدی نژاد در بهارستان، مجلس شورای اسلامی ایران. 20 نماینده مجلس نامه جدیدی امضا کردند. خطاب به رؤسای مجلس و قوه قضاییه، یعنی برادران لاریجانی. میگویند نام 170 نماینده‌ای که از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد پول گرفتند باید افشا شود.
عنوان سال 90 عرض کنم بیش از 90 میلیارد دلار نفت صادر
کرد. آقای رحیمی هفته پیش بالاخره برای فساد گسترده مالی به 5 سال زندان و حدود 4 میلیارد تومان جریمه مالی محکوم شد. بعد از قطعی شدن حکم، آقای رحیمی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که یکی از پرونده‌های فساد او مربوط به کمک به 170 راهیافته به مجلس هشتم بوده است. در جریان انتخابات مجلس هشتم، گرچه شورای نگهبان باز چهره‌های سرشناس اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده بود، اما احزابی مثل اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی و چند حزب میانه روی نزدیک به محمد خاتمی برای راهیابی به مجلس تلاش می‌کردند. کمک‌های مالی خاصی موجب شد تا اصولگراها در دقیقه 90 بر رقبای میانه رویشان غلبه کنند و اکثریت مجلس دوره قبل را به دست بیاورند. حالا معلوم شده این 170 نماینده مجلس از حمایت مالی افرادی چون آقای رحیمی برخوردار بودند. اما پشت سر محمد رضا رحیمی چه کسی بود؟
الان عزیزانی که حاضر هستن ضمن احترام بهشون اکثرا از دوستان هستن.
محمد خوش‌چهره از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم میگوید هیئت رئیسه آن مجلس حامی آقای رحیمی بود. محمد رضا رحیمی با حکم غلامعلی حداد عادل رئیس وقت مجلس، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی شد و بعد از آن به دولت آقای احمدی نژاد راه یافت.
بیش از سابق مطالبات جنبش سبز
از سال 88 منتقدین حکومت از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی حکومت ایران را به تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات متهم می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند و در 4 سال گذشته رهبران منتقد در خانه‌هایشان زندانی هستند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، 33 جشنواره فیلم فجر کار خود را امروز در تهران آغاز کرد. جشنواره فیلم فجر که مهمترین رویداد سینمایی ایران است تا 10 روز در 29 سالن سینمایی و برج میلاد ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه جشنواره فجر علی جنتی وزیر ارشاد از سینماگران تشکر کرد و گفت با صبر و سکوتتان تلاش کردید در برابر افرادی که می‌خواستند آرامش سینما را به هم بزنند بایستید. اشاره آقای جنتی به تلاش بخشی از محافظه‌کاران تندروی ایران است که در یک سال گذشته مانع اکران چند فیلم شدند. معمولا در جشنواره فیلم فجر فیلم‌های تازه تولید شده اکران می‌شوند و سال گذشته 2 فیلم قصه ها و عصبانی نیستن با اینکه در جشنواره نمایش داده شد، اما به خاطر فشار برخی نمایندگان تندروی مجلس هرگز اجازه اکران عمومی نیافتند. قرار بود فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی در روز افتتاحیه اکران شود که به گفته مسئولان این فیلم هنوز آماده نیست.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
کمپین گروهی از زنان مسلمان برای آشنا ساختن زنان غیر مسلمان به پوشش اسلامی در 3 سالگرد خود کماکان با عقاید و نظرات موافق و مخالف روبروست. همکارم کوروش صحتی مهمترین موضوعهای مطرح در این کمپین را که امروز وارد 3 سال خود شد بررسی کرده است.
سازمان دهندگان روز جهانی حجاب پیش بینی می کنند این مراسم در 116 کشور جهان برگزار شود. روز جهانی حجاب که با شعار پیش از قضاوت یک بار حجاب را تجربه کن به راه افتاده، یک جنبش اینترنتی است که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک بانوان غیر مسلمان را دعوت به استفاده از حجاب برای شناخت بیشتر این باور اسلامی و بانوان محجبه می کند.
But they had no idea what it was like from your school. Neither did I.
این جنبش را نظم خان، دختر مسلمان بنگلادشی تبار آمریکایی مقیم نیویورک، به راه انداخته است. دختر جوانی که هدف از برگزاری این کمپین را گسترش تسامح و درک متقابل از بانوان مسلمان و دعوت از زنان غیر محجبه و غیر مسلمان برای اینکه یک روز حجاب را تجربه کنند اعلام کرده است. در کشورهای مختلف از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا، زنان جوان خود را برای برگزاری این مراسم آماده می کنند.
دقیقاً اون چیزی که تو اعلامیه حقوق بشر اومده تکلیف رو معلوم می کنه. یعنی به همون میزانی که حق تبلیغ اندیشه و مذهب آزادی داره که میتونه مشمول تبلیغ حجاب هم باشه، به همون میزان هم افراد باید حق انتخاب پوشش رو داشته باشن. هر چیزی که این وسط اجبار آفرین باشه خلاف حقوق اولیه هر فرد هست.
با وجود راه اندازی کمپین روز جهانی حجاب برای آشناتر کردن دختران غیر مسلمان با این شیوه پوشش زنان، در سالهای اخیر در ایران کمپین‌هایی در محکومیت وجود حجاب اجباری به راه افتادند. نه به حجاب اجباری و آزادی‌های یواشکی از جمله این کمپین‌ها هستند. سازمان دهندگان روز جهانی حجاب هم بر این باورند پوشش حجاب برای زنان مسلمان برتر است، اما نباید تحمیلی در انتخاب این پوشش برای زنان وجود داشته باشد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در پی انتشار ویدیوی گردن زدن دومین گروگان ژاپنی توسط داعش، رئیس جمهوری آمریکا با شنیع خواندن این جنایت تاکید کرد که ایالات متحده به تلاشهایش برای نابودی گروه‌های افراطی ادامه خواهد داد. در واکنش به حمله‌های اخیر گروه‌های جهادی به ارتش مصر در صحرای سینا، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر خاطرنشان کرد که ارتش مصر شبه جزیره سینا را به تروریست‌ها واگذار نخواهد کرد. هزاران نفر از فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ در اعتراض به سیاست‌های دولت مرکزی چین و با تاکید بر حق رأی واقعی تظاهرات خود در خیابان‌های آن کشور را سر گرفتند. و در همین برنامه جلوه ماسک‌ها با نمایشی از نور و رنگ در مشهورترین کارنوال جهان ونیز. تازه‌ترین گزارش‌ها از افزایش شمار تلفات ارتش اوکراین در جنگ با طرفداران روسیه در شرق آن کشور حکایت دارد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگوید تنها در درگیری‌های 24 ساعت گذشته 13 سرباز کشته و 20 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان هستند. به موازات شکست آخرین تلاش‌های دیپلماتیک گروه سه‌جانبه موسوم به تماس در بلاروس، درگیری‌ها در شرق اوکراین تشدید شده است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
آندری لیسنکو، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین، صبح امروز یکشنبه از افزایش تلفات نیروهای ارتش اوکراین در جنگ با طرفداران روسیه در شرق آن کشور خبر داد. گزارش‌های متعدد حاکیست از دیروز تا کنون ده‌ها تن از نیروهای ارتش اوکراین و چندین غیر نظامی در مناطق جنگی شرق اوکراین کشته شدند. از تلفات احتمالی جدایی طلبان در این درگیری‌ها هنوز گزارشی در دست نیست. ناآرامی‌های جاری در حالی رو به افزایش دارد که تلاش دیپلماتیک اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری اوکراین که خواستار انجام دور دیگری از مذاکرات مستقیم با رهبران جدایی طلبان طرفدار روسیه شده بود، روز گذشته در مینسک به شکست انجامید. گروه سه جانبه موسوم به تماس شامل روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا روز گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره در بیانیه اعلام کردند نمایندگان مناطق تحت کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین با چشم‌انداز بحث در زمینه اجرای توافق آتش‌بس موجود و خارج کردن جنگ افزارهای سنگین از شرق اوکراین به مینسک نیامده بودند. هدف واقعی آنها بازنگری پروتکل مینسک و تجدید نظر در مورد چهارچوبی بود که در مینسک برای ترک مخاصمات جاری پیشنهاد شده است. شکست آتش بس ساکنان مناطق ناآرام شرق اوکراین را در وضعیت پیچیده قرار داده است. جمعیت مناطق جنگی در برخورد با وضعیت جاری دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. برخی به شدت نگران و وحشت زده‌اند و برخی دیگر با وجود موشکباران‌های بی‌مهابای جدایی طلبان طرفدار آنها هستند. اینجا پاپاسناست، شهری در استان لوهانسک در شرق اوکراین که به واسطه نزدیکیش به مواضع نیروهای دولتی خط مقدم جبهه نامیده می شود. اینها ویرانه های به جا مانده از خانه است که به قول دولت اوکراین این هفته بر اثر اصابت موشک های روسی به این روز در آمده است. در سایه این بحران، تندیس لنین در میدان اصلی پاپاسنا هنوز بر شهر اشراف کامل دارد. با اینکه زمستان خاکستری بی انتها به نظر می رسد، مردم هنوز چشم به راه دارند که زندگی عادی روزی به شهر بازگردد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در هنگ کنگ بار دیگر طرفداران دموکراسی به خیابان‌ها آمدند و به راهپیمایی پرداختند. این اولین راهپیمایی عمده در این شهر پس از تظاهرات و تحسن چند ماه پیش است. گزارشی در این باره.
محله‌های تجاری و مراکز خرید هنگ کنگ، راهپیمایی 10,000 نفری با حضور 2,000 مأمور پلیس. اولین تظاهرات بزرگ هنگ کنگ پس از تظاهرات و تحسن عظیمی که در اواخر سال میلادی گذشته موجب بسته شدن جاده‌ها و فلج شدن مراکز مالی هنگ کنگ به مدت 2.5 ماه شد. برگزار کنندگان این تظاهرات تعهد کردند گرد همایشان آرام و مسالمت‌آمیز باشد.
We try to use peaceful method to give an opportunity to government. ما تلاش میکنیم به شیوه مسالمت آمیزی این فرصت رو به دولت بدیم که به خواستای ما پاسخ بده. ولی اگه دولت چنین فرصتی رو رد کنه، با فشار ناشی از نافرمانی مدنی و اقدامات دیگه روبرو خواهد شد.
پلیس از برگزار کنندگان تظاهرات خواسته 100 نفر را به برقراری نظم تظاهرات بگمارند. هنگ کنگ که سالها مستعمره بریتانیا بود، در سال 1998 به چین بازگردانده شد و به رغم اینکه مردم هنگ کنگ هنوز از آزادی زیادی برخوردارند، ولی پکن میگوید نامزدهای انتخابات آتی باید با تایید دولت کمونیست چین معرفی شوند. مسئله‌ای که دموکراسی خواهان هنگ کنگ با آن مخالفند و خواستار آزادی کامل در انتخاب رهبرشان هستند. سیاوش علی‌پور، صدای آمریکا، واشنگتن.
ده ها هزار نفر روز گذشته در یکی از بزرگترین تظاهرات ضد سیاست‌های اقتصادی دولت اسپانیا در میدان پوئرتا دل سول تجمع کردند و فریاد ما می‌توانیم سر دادند. پابلو ایگلسیاس، رهبر 36 ساله پودموس، در این تظاهرات و لیگ دگرگونی سیاسی در اسپانیا داد.
ما امروز رویای یک کشور بهتر را در سر داریم، اما برای در رویا ماندن اینجا جمع نشدیم. ما به اینجا آمده ایم تا به این رویایمان در سال 2015 تحقق بخشیم. برای تحقق رویاها باید تلاش کرد و ما امسال برای ایجاد دگرگونی سیاسی مبارزه خواهیم کرد. ما امسال به یک نوآوری دست می‌زنیم. امسال سال تغییر است. ما در این سال حزب مردم را در انتخابات شکست خواهیم داد.
پودموس، حزب مخالف ریاضت‌های اقتصادی اسپانیا، یک سال بیشتر نیست که شکل گرفته، اما از حمایت وسیع برخوردار شده است. این حزب که نمونه اسپانیایی سیریزیا در یونان تلقی می شود، در انتخابات ماه مه پارلمان اروپا با کسب 5 کرسی سبب شگفتی شد. نظرسنجی ها نشان داد پودموس در انتخابات سراسری سال 2015 اسپانیا بخت بزرگی برای پیروزی دارد. و رئیس جمهوری مصر میگوید غلبه بر اسلامگرایان افراطی مبارزه سخت و طولانی می‌طلبد. با بالا گرفتن عملیات شبه نظامیان اسلامگرا علیه نیروهای امنیتی مصر در صحرای سینا و تشدید تدابیر امنیتی نیروهای دولتی مصر در منطقه، عبدالفتاح السیسی روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بر چالش‌های پیش روی دولتش تاکید کرد.
هنقابل موج ارهاب کبیر قوی.
این یک جنگ است. نمیخواهم بگویم کشورهایی که در افغانستان، عراق و خیلی نقاط دیگر جهان با تروریسم مبارزه میکنند، میدانهای مبارزه را ترک و تروریست ها را به حال خود رها کردند. اما در مصر ما باقی خواهیم ماند. نه، ما سینا را ترک نمیکنیم. سینا را به کسی نمیدهیم. ما برای حفظ سینا جان میدهیم. این نکته خیلی مهمی است.
یک گروه وابسته به داعش یا گروه خلافت خودخوانده اسلامی مسئولیت حمله های مرگبار روز پنجشنبه در صحرای سینای مصر را بر عهده گرفت. به گفته مقام های مصر، در حمله اسلامگرایان به یک پایگاه نظامی و به هتلی در شهر العریش در صحرای سینا که عمدتا نظامیان و نیروهای پلیس مصر در آنجا زندگی می کنند، دست کم 30 نفر از ماموران امنیتی مصر کشته شدند. شبه نظامیان اسلامگرا از سرنگونی محمد مرسی در سال 2013 میلادی به این طرف 100 نفر از نیروهای نظامی و پلیس مصر را در صحرای سینا کشتند. و در گزارشی مربوط به مصر، مصریان از زمان فراعنه به ساختن کانال مشغول بودند. مصر اکنون در نظر دارد کانال سوئز را بس دهد، ولی به گزارش هدر مرداک، برخی تحلیلگران معتقدند این پروژه احتمالاً بسیار پرهزینه خواهد بود و اجرای آن مدت‌ها به طول خواهد انجامید. گزارشی در این باره.
کانال سوئز به طول 163 کیلومتر در سال 1869 دریای سرخ و مدیترانه را به یکدیگر وصل کرد. کانالی که تجارت بین اروپا و آسیا را تسهیل می کند و درآمد سالانه آن حدود 5 میلیارد دلار است. مقام های مصر می گویند طرح توسعه و تعریض کانال که در ماه اوت سال گذشته آغاز شد، موجب دو برابر شدن شمار کشتی هایی می شود که از کانال عبور خواهند کرد. برخی مصریان معتقدند زمان بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی کشورشان رسیده است.
احنا مرده عندنا
ما
قانون اساسی را تدوین و رئیس جمهوری انتخاب کردیم و انتخابات پارلمانی در راه است. وقتی این نهادها تکمیل شوند، مصر وارد مرحله سوم جمهوری شده و به مرحله توسعه، اصلاحات، آزادگی و ترمیم نابسامانی ها نزدیک می شود.
مصر ولی هنوز صحنه ناآرامی و خشونت است. برخی تحلیلگران میگویند برنامه تعریض کانال سوئز ممکن است نتواند به اندازه کافی به بهبود اقتصادی فعلی مصر کمک کند و در نتیجه آرامی ها ادامه یابد.
هزینه مسئله کلیدی است. آیا رفت آمد کشتی ها به اندازه خواهد بود که هزینه را بپردازد؟ سالا طول کشید که کانال اصلی خرج خود را در آورد. هزینه آن بیش از آن بود که برآورد شده بود.
The cost of the project was far higher than was estimated.
ساخت کانال سوئز دست کم یک دهه به طول انجامید. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ولی می‌خواهد پروژه تعریض کانال که هزینه آن 8.5 میلیارد دلار برآورد شده تا ماه اوت آینده پایان گیرد. در حالی که انتظار می‌رود منافع سالانه ناشی از کشتیرانی در کانال سوئز تا سال 2023 به دو برابر برسد، ولی تعریض آن مشکل فعلی کمبود مشاغل و درآمد در مصر را حل نمی‌کند. ناامنی در شبه جزیره سینا و حمله پیکارجویان به منافع دولت مصر در آن منطقه احتمالاً پیشبرد این پروژه را کند خواهد کرد. سخنران کینگز کالج لندن پروژه توسعه کانال سوئز را طرح عظیمی می‌خواند که ممکن است سالها بیش از آن چه انتظار می‌رود به طول انجامد، ولی سرانجام روزی به اقتصاد مصر کمک خواهد کرد.
و 48مین فینال لیگ فوتبال آمریکایی NFL موسوم به سوپر بول امروز یک شنبه اول فوریه در شهر فینیکس در ایالت آریزونا برگزار می شود. دو تیم نیو انگلند پاتریوت و سیاتل سی هاکس برای دستیابی به عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. گزارشی از علی مادی.
فینال مسابقات لیگ فوتبال آمریکایی که محبوب ترین مسابقه ورزشی در این کشور، همیشه در اولین روز یک شنبه در ماه فوریه برگزار می شود. در مسابقه امسال تیم نیو انگلند پاتریوتس به مساف سیاتل سی هاکس میره. پاتریوتس با مربیگری بیل بلیچک برای ششمین بار راهی سوپر بول شده. مربی تیم سیاتل هم برای دومین ساله که این تیم رو در سوپر بول همراهی میکنه. به گزارش مجله فوربس، سوپر بول سال گذشته بیش از 108 میلیون بیننده تلویزیونی داشت. هزینه آگهی تبلیغاتی برای 30 ثانیه در طول مسابقه سوپر بول سال گذشته 4 میلیون دلار بود. هزینه تولید یک آگهی 30 ثانیه‌ای برای پخش در طول مسابقه سوپر بول هم معمولاً بیش از 1 میلیون دلار هست. برخی از بلیط‌های جایگاه اختصاصی با گنجایش بیش از 5 نفر در ورزشگاه دانشگاه فینیکس آریزونا امسال تا 35 هزار دلار هم به فروش رسیده. مقام‌های امنیتی آمریکا به مردم اطمینان دادند این مسابقه در امنیت کامل برگزار میشه. جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته به رغم حمله‌های اخیر تروریستی در فرانسه، علاقمندان میتونن در امنیت کامل و با خیال راحت به تماشای مسابقه روز یک شنبه برند. علی امادی، واشنگتن.
و این خبر ما رو به انتهای این بخش خبری میرسونه. جشن نور و رقص و آواز شب گذشته در آبهای ونیز آغاز شد. کارنوال ونیز یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های جهان محسوب می‌شود و در سال‌های پیاپی دچار تحول و دگرگونی شده است. جشنواره امسال با رقص نور و موزیک و نمایش‌های دیدنی بر روی آب به اوج خود رسید. جشنواره ونیز هر سال هزاران توریست از سراسر جهان را برای شرکت در این مراسم جذب می‌کند. شرکت کنندگان در این جشنواره بنا به یک سنت دیرینه که قدمت آن به قرن 13 میلادی باز می‌گردد، چهره‌هایشان را با ماسک می‌پوشانند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم و از اینکه بیننده برنامه خبری شانگهای بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان همه هفته از تلویزیون صدای آمریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام